الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنه الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم میرزای قمی بیان شد، گفتیم هم در قوانین جلد اول در اواخر مبحث اشهاد و تقلید بیان کنم و هم اواخر کتاب هم در دوم. در جلد دوم عبارتش مقدار یادداشت کردم. در جلد دوم قوانین اواخر مبحث اجتهاد و تقلید در صفحه 101 عبارت قوانین اینه: مسلم عبارت اینه که المسلم هو حجیت و متفاهم المشافهین و المخاطبین، اون چه مخاطب و مشافهین میفهمن که اون مقصودین به لفام، یعنی اون حجیت است نه غیر اون. در 3-4 صفحه بعد، صفحه 113 مثل صفحه بعد، میفهمیان که الاجماع المدعا على حجیت ظواهر الكتاب بعد در مقام رد بخش از این حرف و نقول ان المسلم منه، یعنی از این اجماعی که ادعا شده بر این که ظاهر قرآن حجت هست، نقول ان المسلم منه انما هو الاجماع على ما هو ظاهر عند المشافهین بها و مظنون عندهم، یک ادعای اجماع شده که ظاهر قرآن حجت است. ظاهر قرآن برای همه حجت نیست. این اجماع درباره کسی است که مخاطب به خطاب قرآن باشد، مقصود به الافهام قرآن باشد. در اون جلد اولم که اونجا هم باید فرمودم، بعد باید هم میکنم. حالا اون چه امروز گفتمش اینه که دیروز معروف شد که مرحوم میرزا سه مطلب دارم اینجا بفرمه. بله، اونم دیگه سال خب این عبارت کتار ما آوریم ظاهر، اصلا کلن ظاهر ریشون برای غیر مخاطب حجت نمیدانه، بحثشون همینه. ناده عبارت که ما نقل کردیم مال قرآن بود. عرض کنم که گفتیم سه مطلب از فرمایشاتشون استفاده میشه. یکی همین بود که ظهور کلام چه روایت و چه قرآن اختصاص دارد منقص در افهامو. حالا مقدمتون، مقصود به الافهام که ایشون میفرماین ظاهر برای مقصود به الافهام حجت است. مقصود به الافهام اعم است از مخاطب و من الناظر فی کتب مؤلفه لرجوع الناس الیه. کتاب هایی هم که نوشته شده که به قصد این که مردم مطالعه کنن و مطالب رو بفهمن، کسیم که این کتاب رو مطالعه میکنه ولو هزار ساله که مؤلفش فوت کرده اونم بشه مقصود بالافهام. مقصود بالافهام خصوص مخاطب نیست، هم مخاطب است و هم کسی که کتاب مطالعه میکند که نویسنده اون کتاب قصدش این بوده که مردم که بعد میان این مطالب رو استفاده کنن. این ناظر در این کتابم میشه مقصود بالافهام. خب حالا بعد از این مقدمه کوتاه، مرحوم شیخ در رسائل تقریبا من وقت شو بگیم مطلق که هر مخاطبی مقصود بالافهام هست، نه هر عام خاص زبدی من وش که بدیم مقصود بالافهام اهم است از مخاطب و از ناظر. وقت من وش چه فیه جلوس میشه؟ که بگید مخاطب هم گاهی مقصود بالافهام نیست. بله حالا دیگه اون حالا یه حال توجه میشه نشه ایران مخاطب علال قاعده کسی که آدم با حرف میزنه خطاب میکنه با اون بخواه حرفش با بفهمانه اون وقت این مخاطب شما همین شخص هم وقت در هر صورت دالش مهم نیست. عرض کنم که مرحوم شیخ در رسائل صفحه 41 ایشون برای امر اولی که از قوانین استفاده شد، همین که الان هم گفتیم که ظهور برای مقصود بالافهام حجت است، یه توجیه بیان کردن در این فرمایش میرزا. عبارتشون از اینجا شروع میشه، عبارت رسائل: و یمکن توجیه و حاضر تفصیل. اینی که مرحوم قمی تفصیل قائل شد بین من قصد افهام و من لم یقصد و گفت ظاهر بریم من قصد حجته، ممکنه ما توجیهش بکنیم تا به آخر. در یک صفحه بعد رسائل صفحه 42 باز عبارتشون اینه: هازا آیت ما یمکن من التوجیه لحاظ تفصیل. نهایت چیزی که میشد حرف میرزا رو ما توجیه کنیم همینه که از این یمکن توجیه گفتیم تا به اینجا رسیدیم. اون وقت خلاصه اون چه مرحوم شیخ در این صفحه 41 تا اواخر 42 توجیه میکند فرمایش میرزای قمی را، ملخصش اینه که هر متکلمی وقتی که در مقام اینه که مقصود خودش را به مخاطب بفهماند، در این مقام اگر بود، بر این متکلم به تعبیرشان واجب است کلام را به نحوی القا کند و از الفاظی استفاده کند که مخاطب مقصود متکلم را بفهمد. و خلاف مقصود را به اصطلاح استفاده نکند. حالا بعد میرسیم که غیر مقصود منظورشون کیه. عرض کنم که گفتیم که واجب است بر کسی که مقصود خودش مخاط به دیگری بفهمانه با الفاظی بیان کنه و مطالبی رو الفاظ رو به کار بگیره که مخاطب مقصود رو بفهمد، به حیثی که اگر مخاطب مقصود رو نفهمید منشأ نفهمیدن مخاطب یک چیز بیشتر نیست و اون یا غفلت خود این مخاطب که بعضی از الفاظی که متکلم بیان کرده این غفلت کرده نفهمیده، فرض که این متکلم برای بیان حرفش از 10 کلمه استفاده کرد این یکی نفهمید، 9 تا رو فهمید، به خاطر نفهمیدن همون یک کلمه مقصود متکلم نفهمید. پس منشأ نفهمیدن مقصود غفلت این مخاطبه، و یا باید بدیم منشأ از ناحیه متکلمه که خود متکلم غفلت کرده، این میخواست 10 کلمه بیان کنه تا مخاطب بفهمه، 9 تا بیان کرده که یادش رفت. پس بر متکلمی که میخواد مقصود خودش را به مخاطب تفهیم کند برش واجب است کلماتی بگوید که مبین مقصود باشد، به حیثی که اگر مخاطب مقصود را نفهمید یا منشأش غفلت مخاطب بوده از بعضی از کلمات یا غفلت خود متکلم از بیان بعضی کلمات، دیگه راه آخری نیست. نه دیگه، خب در این مقام هست اگه مرتبه یک کلمه یادش را بده ممکنه نیست، برای چیز نیست متکلم میخوام مقصودش را بفهمانه ولی یک کلمه یادش را بده، یه فرض کنید که وقت یک باب یک فایی میخواست اضافه کنه یادش را یک حرفی اضافه نکرد و مخاطب نفهمید، منشأ غفلت یا غفلت متکلم یا غفلت مخاطب. ولی در وقتی است که متکلم آدم معمولی باشه غیر معصوم، اما اگر متکلم معصوم بود منشأ فقط غفلت مخاطبه، چون معصوم دیگه غفلت نمی کنه. پس در کلام امام و معصوم منشأ نفهمیدن مخاطب مقصود متکلم را باید غفلت خود مخاطب باشه، بلا معصوم کلام را کاملا بیان کرده. خب تا وقتی که این احتمال باشه مخاطب احتمال بده که غفلت کرده، یک کلمه متکلم گفته و این نفهمیده و چون غفلت کرده مقصود متکلم نفهمید، تا وقتی که این احتمال باشد ظاهر این کلام برای این مخاطب حجت نیست، باید این احتمال نفی بشه تا اون ظاهر برای مخاطب حجت بشه، و این احتمال یعنی احتمال غفلت نفی میشه با اجماع تمام عقلای دنیا و به تعبیرشون علما و عقلا همشون اجماع دارن بر این که به احتمال غفلت نباید انسان گوش بکنه، در تمام کارشون چه مربوط به دین و چه دنیا این احتمال غفلت هست که من غفلت کردم من نفهمیدم درست حرفه، وقت اجماع علما و عقلا بر اینه که به این احتمال غفلت اعتنا نکن، اصل عدم غفلت جاری کن. اصل عدم غفلت جاری می کند، با این اصل عدم غفلت این احتمال رو نفی می کند، احتمال که نفی شد قارن کلام یک ظاهری دارد بدون احتمال خلاف، خب بر طبقش باید عمل کنه دیگه، احتمال خلاف نمیده. و اما این بیان احتمال غفلت با اصل عدم غفلت از بین می رود این اختصاص دارد به خود مقصود بالافهام. مخاطب و مقصود بالافهام است که منشأ اشتباهش غفلتشه و با اصل عدم غفلت این احتمال را نفی میکند، به ظاهر عمل میکند. اما کسی که مقصود بالافهام نیست، درباره او غیر از این احتمال غفلت یه منشأ آخری هم هست و اون این که احتمال میده که متکلمی که این کلام رو بیان کرده برای مخاطب یک قرائن حالیه بیان کرده که اون قرینه به این شخص نرسیده، یا قرینه مقالیه بوده که از بین رفته به اون نرسیده اصلا. این احتمال درباره غیر مقصود بالافهام هست. خب تا وقتی که این احتمال باشد، این ظاهر براش حجت نیست، باید این احتمال رو نفی کند. و ما اصلی که این احتمال رو نفی کنیم نداریم، چون که اصلی که متصور است اصل عدم قرینه است و این اصل عدم قرینه درباره این شخص جاری نیست و بلکه میشه به تعبیرشون ادعا کرد که ما علم داریم به این که اون چه از روایات و قرائنی که همراه با کلمات ما بوده از ما مخفی شده بیشتر از آنیست که ما رسیده، چون کلمات ائمه به خطاب دست ما رسید خیلی تحریف شد و زیر رو شد. علم داریم که قسمت زیادی از فرمایشات ائمه ما نرسیده. خب اگر این علم رو داشتیم، خب مادامی که این علم باشه پس به این ظاهر نمیتونیم عمل بکنیم و ما اصلی که این علم رو نفی کنه نداریم. تنزل هم که بکنیم که بگیم احتمال قوی میریم این ظاهری که الان این روایت رو دست ما رسیده یک قرینه درش بوده، حالیه مقالیه که حضرت به آن نرسیده، مخاطب فهمیده اما به من نرسیده. برای نفی این احتمال ما اصلی نداریم که اصل عدم اینجور قرینه ای هست. وقتی که اصل نداشتیم پس لا محاله ظاهر این کلامی که من رسیده همراه است با یک احتمال خلاف و اون احتمال خلاف هم نافی براش نداریم. ظهوری که همراه با احتمال خلاف باشد برای انسان حجت نیست. نتیجه این میشه که این ظهور برای مقصود بالافهام حجته، چون احتمال خلافی که مقصود بالافهام ده یکی بیشتر نیست، احتمال غفلت خودش. اونجا این احتمال با اصل عدم غفلت از بین میره که تمام عقلای دنیا این اصل جاری میکنن و اصلا فطرت بشر بر اینه که نوعا غفلت نمیکنن. اما غیر مقصود بالافهام یه منشأ احتمال آخری هم داره و اون این که احتمال مدقرینه در کار بوده که مخاطب فهمیده بر اثر اون قرینه از این عبارت یک معنی فهمیده، ولی اون قرینه چون به من نرسیده اون معنی من نمیفهمم. ما اصلی که این احتمال رو نفی نداریم. وقتی که نداشتیم پس این ظاهر برای من که مقصود بالافهام نیستم حجت نخواهد بود. این خلاصه فرمایششون نسبت به اون امر اولی که قوانین فرموده. و اما امر دوم که قوانین فرمود که اخبار به نسبت به ما ظهور نداره اصلا و حجت نیست. اخبار ائمه نسبت به ما حجت نیست چون ظهور ندارد اصلا. حاصل اون چه مرحوم شیخ توجیه می کند این کلام را اینه که روایات معمولا وقتی یک کسی میاد مطلبی سوال میکرد، اون وقت می دید از دو سه موضوع سوال میکرد. یک مطلب درباره صلات داشته که درباره حج داشته که درباره زکات داشته، همه سوال میکرد. امام خواب پیکارش 5-6 تا مسئله داشت، از امام سوال میکرد. هر مسئله مربوط یک جایی بود، امام هم یک جواب بدن برای همه مسائل. میشه یک روایت، یک روایت که داشت 5-6 موضوعه. و وقت محدثین مثل مرحوم کلینی و بقیه محدثین این روایات رو وقتی جمع کردن، اینا تقطیع کردن، اون قسمتی از این روایت که مربوط به باب صلات بود در اون باب نوشتن، اون قسمتی که مربوط به باب زکات بود در اون قسمت نوشتن، اینو تقطیعش کردن. و چون تقطیع کردن، ما احتمال میدیم که اگر تقطیع نمیشد، شاید اون آخر روایت ولی اون مربوط به زکات بود، یک قرینه بود بر اولش مربوط به صلات هست که اگر تقطیع نمیشد این ظاهر رو ما نمیفهمیدیم. این احتمال چون هست و ما اصلی که این احتمال رو نفی کند نداریم، چون این اصل نداریم لذا کلام معصوم برای ما اصلا ظهور نداره، به خاطر همین که به اصطلاح تقطیع شده. عرض کنم که خب وقتی که ظهور نداشت لذا این کلام معصوم برای ما حجت نخواهد بود. و اما اون امر سومی که مرحوم میرزا بیان کرده، امر سومی فهم خلاصه حرف اینه که خب بعد از آنی که ما گفتیم ظاهر کتاب برای ما حجت نیست چون مقصود به الفهام نیستیم، ظاهر اخبارم که چون تقطیع شده برای ما حجت نیست، خب وقتی حجت نبود پس قهرن باب علم و علمی برای ما منصده، نه علم به احکام داریم، باب علمیم کمی ظاهر کتاب بود و روایات، اینا هم حجت نیستن، پس نه ما علم به احکام شرعیه داریم نه علمی که ظاهر قرآن و روایاته. وقتی که نه علم بود و نه علمی، امر دائره که یا اصلا به احکام عمل نکنیم یا به ظن خودمون عمل کنیم. خب لا محال ازادار الامر بین ترک احکام و عمل به ظن، عمل به ظن مقدم خواهد بود. ولذا در عرص غیبت که باب و علم علمی منصد است، مرحوم آقای قمی قائل این که مطلق و ظن حجته و هر زنی که مشتهد پیدا کرد باید عمل کنه تا از عهده خروج از تکلیف خارج بشه. این سه مطلبی که مرحوم میرزا بیان کردن و مرحوم شیخ هم تقریبا با این توجیهات اون وقت توضیح میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.